بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. صاحب کفایه فرمودند شرط قید هیئت، شرط قید هیئت. مثلا در مثال انجا اک زیدون فاکرمه، انجا اک زیدون فاکرمه، این مجیء زید که شرط قید هیئت اکرمه. یعنی چه قید هیئت اکرمه؟ یعنی اگر مجیء زید باشد وجوب هم هست. اگر بگیم مجیء زید قید هیئت، معنیش اینه که اگر مجیء زید باشد وجوب و طلب هست، و اگر مجیء زید نباشد وجوب و طلبی نیست. صاحب کفایه اینو فرمودند که شرط، تو مثال من شرط چی بود؟ مجیء زید. شرط قید هیئت، هیئت یعنی وجوب، طلب، مفاد هیئت، دقیقش همینه. شرط قید هیئت یعنی قید وجوب و طلب. یعنی اگر مجیء زید باشد وجوب و طلب هست، اگر مجیء زید نباشه وجوب و طلبی نیست. این حرف صاحب کفایه است، شرط قید هیئت. بعد شروع کردن دلیل آوردن. عبارت های دیروز یکم اذیتتون که نکرد، ساده بود، هر چی که تو عبارت بود تو جزوه ها نوشتید، اون پرانتزی که نوشتید خیلی مهم بود تو جزوه ها. خب حالا صاحب کفایه شروع کردن توضیح دادن، فرمودند که درباره احکام دو نظریه است. نظریه اول اینه، احکام تابع مصالحی هست که در خود احکامه. ببینید طبق این نظریه اول دیگه صحبت از مفسده پیش نمیه ها. نظریه اول اینه که احکام تابع مصالحی هست که در خود احکامه. یعنی چه احکام تابع مصالحی هست که در خود احکامه؟ یعنی اینکه اگر پرسیدن چرا نماز واجب شده، شما باید بفرمایید که چون در وجوب، یعنی وجوب صلات، چون در وجوب مصلحته، نه اینکه چون در نماز مصلحته. یا اگر پرسیدند که شرب خمر حرامه، چرا شرب خمر حرامه، شما باید بفرمایید چون در حرام شدن شرب خمر مصلحته، نه اینکه در شرب خمر مفسده است. این نظریه اول. نظریه اول اینه که احکام، شما بفرمایید من بفهمم، احکام تابع مصالحی هست که این مصالح در خود حکمه. اگه حکم مصلحت داشت حکم هست، اگه حکم مصلحت نداشت حکم نیست. طبق این نظریه کاملا بررسی کردیم که شرط چیه؟ حکمه. قید چیه؟ حکمه. کاملا بررسی کردیم. حالا نظریه دوم، اول بحث امروز، نظریه دوم اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد. ببینید تو این نظریه صحبت از چی به میون اومد؟ مفاسد. نظریه دوم اینه که احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که در متعلقات احکامه. متعلقات احکام یعنی افعال مکلفین. این نظریه دوم، حواستون جمع باشه. نظریه دوم اینه که احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که این مصالح و مفاسد در متعلقات احکامه. متعلقات احکام یعنی افعال چی؟ مکلفین. یه مثال بزنم تا مسئله هضم بشه. از شما میپرسن که چرا نماز واجبه، شما میفرمایید که چون صلات مصلحت داره، نه اینکه چون وجوب صلات مصلحت داره. اینجا حکم کاری به حکم نداریم، ما رفتیم سراغ فعل مکلف. چرا نماز واجبه هست؟ چون شما بگید صلات مصلحت داره، صلات متعلق حکمه، فعل مکلف. یا از شما سوال میکنن که چرا شرب خمر حرامه، شما میفرمایید که چون شرب خمر مفسده داره، نه اینکه چون این حکم یعنی حرمت شرب خمر مصلحت داره. این نظریه دوم. طبق این نظریه هم آسدین پنکه، طبق این نظریه هم باید اثبات کنیم که قید قید چیه؟ حکمه. طبق نظریه اول بررسی کردیم که قید قید حکم شد، توی نظریه هم باید اثبات کنیم که قید قید حکمه. خب حالا نظریه دوم چی بود؟ این که احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که این مصالح و مفاسد در متعلقات احکام در فعل مکلفین. این که میگن تابع هست یعنی اگه فعل مکلف مصلحت داشت حکم میاد، اگه فعل مکلف مفسده داشت حکم میاد. تابع مصلحت و مفسده است، بدون مصلحت و مفسده حکم نیست. صاحب کفایی میفرماد که طبق این نظریه هم قید قید حکمه. چجوری قید قید حکمه؟ حواستون جمع باشه. صاحب کفایی میفرماد که این احکامی که ما الان به شما گفتیم تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکامه، مراد از این احکام احکام واقعیه است. احکام واقعیه. احکام واقعی یعنی چی؟ یعنی اگر یه فعلی در واقع مصلحت داشت، شارع مقدس در واقع وجوب رو میبره روش در واقع. اگر یک عملی مفسده داشت، شارع مقدس در واقع حرمت رو میبره روش. اگه میگن احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که در متعلقات احکامه، مراد از احکام کدوم احکامه؟ احکام واقعیه. ولیکن حکم واقعی همیشه فعلی نمیشه. فعلی یعنی نقد. حکم واقعی همیشه فعلی نمیشه. یه مثال براتون بزنم. حکم فعلی موانع زیادی داره که حکم واقعی این موانع را نداره. مثل زکات. در صدر اسلام زکات یک عمله. زکات در واقع مصلحت داره، چون مصلحت میدونید از امور تکوینیه است، بحثش گذشت. زکات در واقع مصلحت داره. خب شارع مقدس در واقع وجوب رو برده روش، زکات واجبه. ولیکن این وجوب زکات در صدر اسلام فعلی نشد. در صدر اسلام بالفعل و نقدن زکات واجب نبود، چون اگر در صدر اسلام زکات بالفعل و نقدن واجب می بود، امیرالمؤمنین یه چند نفر دیگه رو بذارید کنار، یه بقیه مسلمان نمی‌شدن. بله، از دوباره برگردم. صاحب کفایی می‌فرماد که طبق این نظریه، کدام نظریه؟ که از دوباره از اول برگشتم، که احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که این مصالح و مفاسد در متعلقات احکامین در افعال مکلفین. می‌فرماد که طبق این نظریه هم قید قید حکمه. میگیم چجوری قید قید حکمه؟ ببینید چجوری وارد میشیم. یه قید قید حکمه، میگیم چجور؟ میگه مراد از این احکام واقعیه که ما میگیم تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات احکام، مراد از احکام احکام چی است؟ واقعیه. مراد حکم فعلی نیست، مراد احکام واقعیه است. ولیکن هر حکم واقعی فعلی نمیشه. حکم فعلی یک موانعی داره که حکم واقعی این موانع را نداره. دیگه حالا کلا یه اصلی رو بزنید. پس اگر بخواد حکم فعلی بشه یه شرط داره. اگه گفتید شرطش چیه؟ یک کلمه. شرطش عدم المانعه. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر بخواد یه حکم واقعی که هیچی موانع نداره، حکم واقعی که مانع نداره، که اگر یه حکم واقعی بخواد حکم فعلی بشه، این فعلی شدن حکم شرط داره. شرطش اینه که مانع نباشه. شرطش عدم المانع. با این توضیحات من عرض کردید که شرط خورد به خود حکمه. باید توضیح بدم چه حکمی و چه شرطی. چه شرطی شد قید برای حکم؟ عدم المانه. برای چه نوع حکمی؟ حکم فعلی. صاحب کفایی با این تو کلنگ اصلی را زد. صاحب کفایی با این توضیحات اثبات کرد که بازم شرط، شرط یعنی عدم المانه، قید چیه؟ حکمه. منتها چه نوع حکمی؟ حکم فعلی. خیلی شفاف، خیلی شفاف. اگر ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که در افعال مکلفینه، طبق این نظریه هم شرط شرط حکمه. ولی چجوری شرط شرط حکمه؟ با هم دیگه بگیم. میگیم این که گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که در افعال مکلفینه، مراد از احکام بفرمایید احکام واقعیه است. ولی هر حکم واقعی حکم فعلی نمیشه. فعلی که میدونید یعنی چی؟ یعنی نقد. بالفعل که بیاد رو گردنتون. هر حکم واقعی که حکم فعلی نمیشه، که چون حکم فعلی یک موانعی داره که حکم واقعی این موانع را نداره. پس کلنگ اصلی اینجاست. پس اگر بخواد حکم فعلی بشه یه شرط داره. شرط چیه؟ عدم المانع. ببینید بازم شرط شد قید چی؟ حکم. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه تو کتاب نیست، به عبارت دیگه اگر ما بگیم احکام تابع مساله و مفاسدی هست که در متعلقات افعاله، مراد از این احکام احکام چی هست؟ واقعی است. ولی آقای حکیم، ولی حکم فعلی تابع مصلحتی است که در خود حکمه. عرضم رسیدی چی شد؟ حکم فعلی تابع مصلحتی است که در خود حکمه. یعنی اگر حکم فعلی مصلحت داشت حکم فعلی میاد، اگر حکم فعلی مصلحت نداشت حکم فعلی نمیاد. حالا که طبق این نظریه احکام فعلی تابع مصالی است که در خود حکمه، الکلام هو الکلام، چون طبق نظریه اول احکام تابع چی بود؟ مصالی که در خود حکمه. اینجا هم احکام تابع مصالی است که در خود حکمه. مراد از احکام کدوم احکامه؟ احکام فعلی. الکلام هو الکلام. صاحب کفایی با این بیان اثبات کردن که احکام شرط قید چیه؟ حکمه. مطلب تمام. تو کفایی باید متوجه باشید، همیشه باید انگوش بذاری رو نکته برجسته. الان محشین محترم اینجا شروع کردن توضیح دادن درباره چی؟ درباره که گاهی حکم واقعی فعلی نمیشه. شروع کردن فرمودن که صاحب کفایی 4 مورد مثال زده که حکم واقعی حکم فعلی نمیشه. حالا ما تو عبارت میگیم، ولی این برجسته کلام صاحب کفایی نیست. متوجه هستی؟ یعنی ای او چیزی نیست که باید روش مانور رفته بشه. خب بله، حکم واقعی حکم فعلی نمیشه. در این 4 مورد حکم واقعی حکم فعلی نشد. اون حکم برجسته، اون لبه که صاحب کفایی دنبالشه اینه که عرض کردم من. ولی این نکات که تو عبارته که هیچ، باید اون پنهانه رو پیدا بکنید. چون صاحب کفایی در مقام اینه که شرط رو قید چی بگیره؟ حکم. خب خیلی خوب، حکم واقعی حکم فعلی نمیشه، ثم ماذا؟ و باید دنبال اون باشیم، همیشه دنبال کلنگ اصلی باشید. مطلب تمام. یه اشکال بر صاحب کفایه دیگه، این اشکال که بگیم دیگه اشکالات که بر صاحب کفایه وارده تمام میشه. یه اشکال بر صاحب کفایه. قبل از که اشکال بگم، عقیده صاحب کفایه چی شد؟ شرط قید حکمه. مثلا در اینجا که زیدون فاکرمه، این مجیء زید قید حکمه، قید وجوبه، قید طلبه. اگر مجیء زید باشد حکم هست، اگر مجیء زید نباشد حکم نیست. حالا یه اشکالی بر صاحب کفایه، اشکال صغرا کبرا نتیجه. صغرا، اگر شرط قید حکم باشد، عبارت از مرحوم خمینیه. اگر شرط خمینی نه خمینی، حرف نزن آقا جان، خمینی از شاگردان مرحوم آخوند بوده، حرف نزن. حرف نزن. صغرا چیزی بلد نیست، حرف نزن. بله، خودت هم حرف نزن. اشکال بر صاحب کفایه صغرا کبرا نتیجه. صغرا، اگر شرط قید حکم باشد، لازمه اش لغویت و بیفایده بودن انشاء است. این صغرا حفظ شدید؟ اگر شرط قید حکم باشد، لازمش لغویت و بیفایده بودن انشاء است. یعنی لازمش اینه که انشاء بشه چی؟ لغو. کبرا، و لازم و باطل. انشاء بشه لغو، انشایی که پیامبر کرده، انشایی که امام معصوم کرده بشه لغو، باطله. نتیجه فل ملزوم و مثلو. ملزوم چی بود؟ شرط قید حکم باشد، اینم باطله. شرط قید حکم نیست. عقیده صاحب کفایه بود که شرط قید چیه؟ حکمه. خود طبق معمول باید بینیم سراغ چی؟ صغرا. نگاه کنید رفقای من، فرض کنید مولا ساعت 9 صبح به شما میگه انجا اک زیدون فاکرم هو. زید کی میاد؟ شب. ساعت 9 صبح فرموده انجا اک زیدون فاکرم هو، ولی زید کی میاد؟ شب. اگر بگیم مجیء زید قید برای حکمه، اگر بگیم مجیء زید قید است برای حکم، انشاء کیه؟ الان. ولی چه فایده ای داره؟ چون وجوب اکرام کی میاد؟ شب. خب انشاء چه فایده داره؟ لغوه. اگر بگیم این مجیء زید قید است برای حکم، معنیش اینه که الان انشاء هست ولی الان وجوبی نیست. خب این انشاء چه فایده داره؟ میشه لقلقه لسان، حرکت دادن زبان، چه فایده داره؟ ولی بنابر عقیده شیخ انصاری فایده داره یا نداره؟ داره. میدونی چرا داره؟ چون همین الانی که مولا میگه انجا که زیدون فاکرمه، الان وجوب اکرام آمده، لذا مقدمات وجوب اکرام بر شما لازمه. ببینید فایده پیدا کرد. البته اکرام کی باید محقق بشه؟ شب. ولی وجوب اکرام آمده. این اشکال بر صاحب کفایه. اگر شرط مجیء زید قید برای حکم باشد، لازمه اش لغویت و بیفایده بودن انشاء است. این انشاء فایده نداره و لازم و باطل فالملزوم و اسلام. صاحب کفایه میفرماید که در این صورت، منظور از این صورت یعنی شرط قید حکم باشه، در این صورت انشاء دو تا فایده داره. انشاء دو تا فایده داره. یک این سه کلمه رو حفظ بشید: عدم احتیاج به خطاب جدید. عدم احتیاج به خطاب چی؟ جدید. توضیحش بدم اینو. عدم احتیاج به خطاب جدید. فرض کنید زید شب میاد. خب مولا میدونه که موقعی که شب اومد دیگه قدرت انشاء نداره، مانع براش پیدا میشه. قدرت نداره، مانع براش پیدا میشه تو شب. الان میگه انجا اک زیدون فاکرمه. خب حالا موقعی که شب زید آمد دیگه احتیاج به خطاب دیگری هست یا احتیاج به خطاب دیگری نیست و اکتفا به همین خطاب میشه؟ اکتفا به همین خطاب میشه. ممکنه تو ذهنتون میاد که خب مولا صبر بکنه شب که زید آمد بگه انجا اکه، اصلا نگه انجا اکه زیدون، موقعی که زید اومد بگه اکرم زیدن. میگیم یحتمل یه موانی برای مولا پیدا بشه که شب نمیتونه خطاب بکنه، ولی که در اکرام زید مصلحته. از الان خطاب رو مشروط میگه تا بعدن که نمیتونه خطاب بگه، این جبران اون خطابی که بعدن نمیتونه بگه رو بکنه. پس فایده اول این که در همین صورت که شرط قید حکم باشه، خطاب دو تا فایده داره. فایده اول چی بود؟ عدم احتیاج به خطاب جدید. دیگه احتیاج به خطاب جدید نیست، چون مولا موقعی که شرط حاصل شد اصلا مقدور براش نیست که حکم صادر بکنه. از الان حکم صادر میکنه تا بعدن احتیاج به خطاب جدید نباشه. این یک فایده. فایده دوم عدم تکرار خطاب. اینم فایده دومه، تکرار نشدن خطاب. توضیح بدیم. مکلفین بعضی واجد شرط هستند در این خطاب مولا، بعضی واجد شرط نیستند، فاقد شرطند. حالا اگر مولا بخواد درباره واجدین حکم صادر بکنه، درباره فاقدین هم حکم صادر بکنه، چه کار بکنه که معونش کمتر باشه و چه کار بکنه که معونش بیشتر باشه؟ اگر بخواد یه کار آسونی انجام بده، یه خطاب مشروط میاره، میگه ان استطعتم فحجوا. این ان استطعتم فحجوا که شارع فرمود، کسانی که بالفعل بفرمایید مستطیع هستن، بالفعل حج برشون میشه چی؟ واجب. کسانی که بالفعل مستطیع نیستن در آینده مستطیع میشن. این کلام میرزای نائینی و آغازی ها که میگه قضایا در فقه به نوع قضیه حقیقی است، از همین جهت گرفته شده. کسانی که بالفعل مستطیع نیستند، این ان استطعتم فحجوا بعد از اینکه مستطیع شدن در حقشون میشه فعلی. ببینید یه خطابه، ولی با این یه خطاب چند تا تیر زدیم؟ دو تا تیر. ولی اگر مولا خطاب مشروط نیاره، خطاب مشروط نیاره درباره کسانی که بالفعل مستطیع هستن، باید بگه حجو. درباره کسانی هم که آینده بالفعل میشن مستطیع، درباره آیندگان هم باید صبر بکنه، تو آینده بازم به اونا بگه چی؟ حجو. ولی اگه خطاب رو مشروط بیاره دیگه احتیاج به تکرار خطاب نیست. اینم فایده دوم. بالاخره لب چی شد؟ بله، نه مثل هم نیستند، اعتبارا فرق دارن. ما از دو جهت وارد شدیم.
دو تا فایده کلیت داره. اگر یک مولا اولا قدرت بر خطاب داشته باشد، ثانیا مکلفین هم جهالت نداشته باشن، خود لغویت.
بالاخره اینو قبول دارید که بعضی مواقع مانع هست که شارع نمیتونه بعد از حصول شرط حکم صادر بکنه، اینجا قطعی است که. ولی اگه خطاب مشروط بیاره دیگه مشکلی نیست. نه، چرا لغو باشه؟ اولا قضیه به نوع حقیقی است. موقعی که این قضیه به نوع حقیقی است، معنیش اینه که فقط درباره افراد موجوده بالفعل نیست، هم درباره افراد موجوده است، هم درباره افراد چی؟ مقدره. اگه ماده باشه دیگه مشکلی نداریم. چه مشکلی داریم؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد.
اینجا قضیه
شخصی است یا حقیقی؟ نه، قضیه حقیقی است. قضیه شخصیه باشه. یکی میگه شخصیه، چون قضیه شرطی است دیگه. قضیه شرطی دو نوعه، متصل منفصل. متصلش سه نوعه، منفصلش هم دو نوعه که تداخلی نداره که. یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسید. خب الان باید بنویسید دو. درسته یا نه؟ دو نظریه مشهور. این ساعت بهترین ساعت، مخصوصا تو زمستان. نمیدونم کدوم جلسه بود، 21 سال من این ساعت تدریس دارم. حالا یک سال دو سالش تدریس نداشتم، درس داشتم. درس داشتم یعنی رفتم درس گرفتم. 21 سال بهترین وقت، اصلا خود به خود بیان میاد دیگه، احتیاجی نیست. نه که اول وقت انسان با کسی حرف نزده که بیانش مخلوط بشه. دو نظریه مشهور، احکام تابع مصالح و مفاسدی است. نگید که این نظریه با نظریه اول ناهماهنگ شد. تو نظریه اول فقط صحبت از چی بود؟ مصلحت. ولی اینجا صحبت هم مصلحت هم مفسده، ناهماهنگی نیستا. به خاطری که فعل مکلف گاهی مصلحت داره گاهی مفسده، ولی حکم فقط چی داره؟ مصلحت. یه حکم مفسده نداره که، اگه حکم مفسده داشته باشه اصلا حکم صادر نمیشه. خیلی قشنگ گفت، احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات، پرانتز باز کنید، افعال مکلفین، پرانتز رو ببندید، وجود دارد. چرا شرب خمر حرام شد؟ چون در شرب خمر مفسده است، نه اینکه چون تو حرمت شرب خمر مصلحته. چی باشه؟ نه نه نفرمایید اینو. زکات مصلحت داشت ولی حکمش مصلحت نداره، حکم واقعیش مصلحت داره، وجود دارد. طبق این نظریه مراد از این احکام که گفته شد تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات وجود دارد، احکام، شما بفرمایید، قبلا خودم براتون توضیح دادم مراحل حکم، احکام واقعیه انشائیه است، ولی گاهی به خاطر موانعی حکم فعلی از حکم واقعی تخلف می کند. پرانتز باز، میخوام تخلف رو معنی بکنم. حکم واقعی هست ولی حکم فعلی نیست. پرانتز رو ببندید. یک لحظه با من باشید. زکات در صدر اسلام مصلحت داشته یا نداشته؟
نداشته.
میگه نداشته. بعد از 20 سال طلبگی میگه نداشته. خب من چه خاکی بریزم بر سرم؟ زکات در صدر اسلام مصلحت داشته یا نداشته؟
داشته.
مصلحت داشته. شارع نگاه میکنه میبینه زکات مصلحت داره، یه حکم واقعی انشائی رو میبره روش، میگه زکات در واقع واجبه. ولی وجوب زکات کی فعلی شد؟ مدت‌های بعد، چون حکم فعلی موانع داره که حکم واقعی موانع را نداره. حکم واقعی چه موانعی داره؟ ولی حکم اگر بخواد فعلی بشه موانع داره. پس حکم فعلی شرایطی داره، شرطش چیه؟ عدم المانع. ببینید شرط خود به حکم فعلی بس. البته ما عقیده ما اینه که، عقیده ثابت پای اینه که شرط قید حکم، حالا هر حکمی میخواد بس، محال نیست که شرط قید حکم باشه. ولی گاهی به خاطر موانع حکم فعلی از حکم واقعی تخلف میکند. پرانتز، حکم واقعی هست ولی حکم فعلی نیست. پرانتز ببندید. پس این پس خیلی مهمه. پس حکم فعلی مشروط به شرط، پرانتز، عدم المانع، پرانتز ببندید، خواهد بود. اینجا حکم یه شرطی داره، شرطش عدم المانعه. حالا سرخط بنویسید. با این بیان روشن شد که شرط، شرط طلب، پرانتز، حکم فعلی، پرانتز ببندید، است. تمام شد. حالا چون کلاس دیگه کم هست، منم زورم به همتون میرسه، جزوه ها رو میگیم. اشکال صغرا، اگر شرط، ببینید ما هی صحبت روی شرط بود ولی دیگه جزوه رو دقیق میکنیم. صغرا، اگر شرط و امثال آن قید مفاد هیئت باشد، مفاد هیئت چیه؟ طلب، وجوب. اگر شرط و امثال آن قید مفاد هیئت باشد، لازمه اش لغویت و بیفائده بودن انشاء است. واقعی که مولا الان به شما میگه انجا ایت زیدون فاکرمهو، این فاکرمهو گفتن چه فایده داره؟ کبرا و لازم و باطل، نتیجه فالملزوم مثله. جواب انشاء در این صورت دو فائده دارد: یک، عدم احتیاج به خطاب دیگر، توضیح گاهی مولا، گاهی مولا بعد از حصول شرط، یعنی بعد از اینکه زید اومد، گاهی مولا بعد از حصول شرط قادر به خطاب نیست، که در این صورت به همان خطاب مشروط اکتفا می شود. اکتفا می شود یعنی دیگه احتیاج به خطاب دیگه نیست. دو، عدم تکرار خطاب، توضیح: بعضی از مکلفین واجد شرط مثلا استطاعت و بعضی فاقد شرط هستند، که در صورت خطاب مشروط، مثلا مولا بگه ان استطعتم فحجوا، که در صورت خطاب مشروط همان خطاب نسبت به بعض اول فعلی می شود و نسبت به بعض دوم به مشروطیت باقی می ماند، بدون اینکه احتیاج به تکرار خطاب باشد. تمام شد. این رفقا ما هفته سه جلسه مگه نمیخوانیم؟ درسته؟ خود دو جلسه دیگه شم فلسفه برید بخونید. شما میدونه فلسفه هر روز زیاده. فلسفه که مثل اصول نیست که. اصلا سر کلاس فلسفه کتابم نبرید. چون علوم سه نوعن در یک تقسیم. بعضی از علوم هم باید از خارج بفهمی، هم باید رو عبارت کار کنی، مثل نحو. نحو هم باید از خارج مطلب بفهمی، هم استاد در اینی که داره میخونه باید رو عبارت هم پیاده بکنه. بعضی از علوم اصلا احتیاج به کتاب نیست، مثل فلسفه. بعضی از علوم احتیاج به هر دو هست، مثل فقه. فقه احتیاج به هر دو داره. شما دقت های عبارت یاد بگیری تا از روایت، تو روایت هم وارد بشی.
قسیم نشد.
حالا قسیمش بکنید. بعضی از علوم، حالا سه قسم نمیتونیم بگیم هست. بله، هفت‌هشت قسم میشه. بعضی از علوم کتابی هست و خارجی، ولی بعضی از علوم خارجی. فلسفه که انسان کتاب نمیبره سر کلاسی. فلسفه در این اصالت الوجود یعنی چی؟ باید بفهمیش. حالا کتابی باشه یا کتابی نباشه. ادله اصالت الوجود چیه؟ تمام شد. انسان یه کتاب فلسفی هم که بخونه دیگه برای تا ابد چیه؟ کافی. همیشه کتاب اول فلسفی سخته. اونا این همه بعضی این همه کتاب فلسفی میخونن برای که اون کتاب اول رو بفهمند. ولی انسان یه بدایه به عقیده و یه بدایه نهایی خوب بخونه کافیشه. اصفار خودش مطالعه میکنه. نه همه مجلداشه، مجلد. همه جلداش نمیتونه مطالعه کنه. حرف نزن. دیروز یکم این عبارت ها لا مطلقا ولو متعلقا به ذاکه که اذیتتون نکرد که.
خط اولش نافی داشت.
نه دیگه، دیروز حرف نزن. دیروز آیت الله سوال کرد، من جواب دادم. گفت این مراد مصلحت که در مقسمه اعمه. یعنی ما میگیم مصلحت عدلیه، اشعاری میگن چی؟ ما فیه جهت و طلب. یعنی این مصلحت
متعلق برده قبل بحث.
یعنی که بحث ما رو کجا برده متعلق؟ خب باشه تمام شد، ولی اون که محل بحث ما نیست. فکما، فکما ان یبعث فعلا، این محل بحث ماست. خب چه اشکال داره ماده هم مسئله
متعلق
باشه؟ نه، مسئله تو متعلق باشه که اشکالی نداره که، ولی فکما ممکنه مسئله تو حکم باشه دیگه. از این فکما محل بحث ماست. تمام شد. و اما بناءن، یک لحظه با من باشی. اگر ما بگیم احکام وجوب و حرمت و استباب و کراهت و اباحه و صحت و فساد و حجیت و شرطیت و فلان، اگر ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات یعنی افعاله، طبق این نظریه هم شرط میشه قید حکم. چجوری میشه قید حکم؟ چون این احکامی که میگن تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات، مراد از احکام احکام چی است؟ واقعیه. ولی اگر حکم واقعی بخواد فعلی بشه، شرطش اینه که مانع نداشته باشه. پس حکم فعلی شرطش عدم المانع. خیلی قشنگ گفت. و اما بناءً على تبعیتها للمصالح و المفاسد فی المأمور بها و المنهی عنها فکذلک. و اما این نظریه مشهوره، خیلی وسواسم که این عبارت درس دیروز یکم سری خونه روشن شد یا نشد. و اما بنابر تبعیت احکام، اگر ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در مأمورم به و منهیون عنه، وجوب صلات چرا صلات واجب شده؟ چون در صلات مصلحت. شرب خمر چرا حرام شده؟ چون در شرب خمر مفسده است. فکذلک پس فکذلک یعنی چی؟ یعنی رجوع قید به طلب فی غایت الوضوح. فکذلک یعنی مثل نظریه اول است. مثل نظریه اول است یعنی چی؟ یعنی رجوع قید به طلب فی غایت الوضوح. یا دوتونه بالا گفت که اگر احکام تابع مصالح در خودش باشه شرط قید کیه؟ حکمه؟ اینجا میگه فی غایت الوضوح. فکذلک کذالک بزنید رجوع قید به طلب فی غایت الوضوح. میگیم چرا؟ حالا خوب حواستون جمع باشه. ضرورت ان تبعیت کذالک انما تکون فی الاحکام الواقعیت بما هی واقعیتون لا بما هی فعلیتون. میگه ای که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در افعال مکلفینه، مراد از احکام احکام چی است؟ واقعیه، نه احکام فعلیه. به خاطر اینکه بدیهی است که اینکه تبعیت این چنینی کذالک، تبعیت این چنینی چنچنینی که احکام تابع مصالح و مفاسد است که در مأمور و منهی عنه، تبعیت این چنینی انما تکون تبعیت در احکام واقعیه. ما یک قید دیگه هم براش آوردیم، احکام واقعیه چی؟ انشاء مراحل حکم که تو همین تو این که نه تو مبحث اجتماع امرون ان شاء الله میرسه که سابقه های معتقده که مراحل چند تاست؟ چهار تاست. امام میگه چند تاست؟ دو تاست. ضرورت ان تبعیت کذالک تبعیت این چنینی که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده که در مأمورم به و منهیون عنه، تبعیت انما تکونو در احکام چی؟ واقعیه. بما به عنوان این که اون احکام واقعیه احکام واقعیه هست. یعنی شارع ملاحظه میفرمایند ببینن که صلات مصلحت داره، وجوب را در واقع میبره روش، ولی اگر این وجوب صلات بخواد فعلی بشه شرطش اینه که این فعلی شدن مانع نداشته باشه، لذا گای مانع داره فعلی نمیشه. یعنی فرمی یاد اصلا میذره تو گوشتون میگه حق نماز خوندن نداری، با چه شدن نباید نماز بخونی؟ هیچ بینه حج فعلی نشد. نه بخواد بگه که اینجا شرط قید حکمه، ولی چه نوع حکمی؟ حکم فعلی. تمام شد. و صاحب کفای مرحوم شیخ چی میفرمون؟ برای اینکه رجوع قید به ماده لازم است و رجوع قید به هیئت صحیح نیست. بله وجدانی است، وجدانی است، منتها وجدانی است برای اینکه باید با لزوم باید قید به ماده رجوع کند. صاحب کفای که باید نداره فعلیت غیر از تنجزه. چهار مرحله است. فعلیت یعنی نقد بشه. لا به ماهی فعلیتون، نه به عنوان این که اون احکام واقعیه فعلی هست. یعنی اگر ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که در افعال مکلفین، مراد از این احکام احکام چی هست؟ واقعیه، نه احکام فعلیه. این فعنه سببیت. فإن المنع عن فعلیت تلک الاحکام غیر عزیز، به سبب اینکه مانع از فعلیت اون احکام، یعنی اون احکام واقعیه، مانع از فعلیت اون احکام واقعیه کم نیست. یعنی حکم فعلی یه موانعی داره که حکم واقعی اون موانع را نداره. پس اگر بخواد حکم فعلی بشه یه شرطی داره، شرطش چیه؟ عدم المانع. ببینید شرط شد قید حکم. اون کدوم حکم؟ حکم فعلی. خیلی قشنگ گفته فافا سببیت. فإن المنع عن فعلیت تلک الاحکام غیر عزیز، مانع از فعلیت اون احکام کم نیست. حالا چهار تا مثال میزنه که حکم واقعی هست ولی اون حکم واقعی فعلی نشده. یک، کما فی موارد الاصول. دو، ول امارات علا خلافه ها. یه لحظه با من باشید. در موارد اصول فرض کنید که در واقع نماز ظهر واجبه، ولی چون شما شک کردید که در زمان غیبت نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، پناه بردید به استصحاب وجوب نماز جمعه، میگید نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده، استصحاب میکنید وجوب چی را؟ نماز جمعه را. آقا در واقع چی واجبه؟ نماز ظهر واجبه، ولی اون وجوب فعلی نشده چون شما نمیدونید. الان در حق شما چه نوع حکم فعلیه؟ وجوب نماز جمعه، اون تا به عنوان یه حکم ظاهری. در قطع زن یادتون جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی؟ اینجا مانع وجود داره از اینکه اون حکم واقعی فعلی بشه، مانع جهل شماست. یه همین مثال بزنید در اماره. فرض کنید در واقع نماز ظهر واجبه، ولی روایت ضراره میفرماد که نماز جمعه واجبه. خود در حق شما نمیدونید که اون واقعه را، در حق شما کدوم حکم فعلی میشه؟ نماز جمعه که محتوای اماره است، برخلاف حکم واقعی هم است. این دوتا مورد. مورد سوم، خیلی از احکام در صدر اسلام به فعلیت نرسیده. زکات در واقع واجب بوده ولی به فعلیت نرسیده. اصلا روایت داریم که بنای اسلام بر حرام کردن خمر در صدر اسلام نبوده، یعنی در صدر اسلام اوائل اسلام خمر حرام نبوده، ولی در واقع خمر چی بوده؟ حرام بوده، فعلا حرام نبوده به عنوان حکم فعلی. این سه تا مورد، حکم واقعی بوده ولی حکم فعلی نشد. مورد بعد، اصلا روایت داریم که خیلی از احکام واقعیه فعلی نمیشه تا اینکه آقا امام زمان تشریف بیارن، وقتی که حضرت تشریف بردن فعلی میشه. اسم آقا امام زمان اومد، چقدر خوب انسان همیشه خودشو در محضر امام زمان ببینه. چون عقیده ما اینه که امام زمان همه ما رو میبینه دیگه، هر کسی غیر از این عقیده داشته باشه که اصلا خود امام زمان فرمونده من در همه ی حال بید روایت از احوال پیروانم با خبر. یه روایت بد دیگه هم داریم، یه روایت بد دیگه هم داریم که خود امام زمان فرموده که جگر من از دست بعضی از پیروانم خونه. این روایت هم داریم. فَإِنَّ الْمَنَعَ عَنْ فِعْلِيَّةِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ غَيْرُ عَزِيزٍ، مانع از فعلیت اون احکام کم نیست. حالا چند مورد میخوایم مثال بزنیم؟ چهار مورد. حکم واقعی هست ولی اون حکم واقعی فعلی نشد. یک، همونطوری که در موارد اصول. دو، و همونطوری که در موارد امارات، این اصول و اماراتی که برخلاف احکام واقعی است. مثال سوم، و فی بعض الاحکام فی اول البعثه، در بعضی از احکام در اول بعثت، بعضی از احکام در اول بعثت فعلی نبوده، واقعی بوده. چهار، بل الی یوم قیام القائمه عجل الله فرجه، بعضی از احکام واقعی هست، یعنی فعلی نمیشه تا وقت ظهور حضرت. ببینید همجور واقعی هست، بعضی از افعال یه احکامی در واقع دارن که اون احکامی که در واقع دارن فعلی نمیشه، ما داریم برخلاف اون احکامی که در واقع دارن عمل میکنیم، فعلی نمیشه. اون احکام واقع کی فعلی میشه؟ بعد از که حضرت ظهور پیدا کردند. نه فعلی نبود. مثل همین زکات و فی بعض الاحکام فی اول البعثت، این مثال سوم. مثال چهارم، بل بعضی از احکام تا روز قیام قائم عجل الله فرجه. مطلب تمام. مع ان، این مع ان مهمه، مع ان حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه، ارا بذارید، و حرام محو حرام الی یوم القیامه. این روایت اینجا چرا صاحب کفایه آورده؟ این وصله جوره یا ناجوره؟ خیلی جوره. نگاه کنید، میگه با اینکه ما این روایت رو داریم که حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، دست منو نگاه کنید، حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، یعنی حلیت چی داره؟ استمرار داره، ولی این روایت تنافی نداره با اینکه حکم واقعی فعلی نشه. مقتضای روایت چیه؟ استمرار، یعنی حلیتی که پیامبر میفرماد استمرار داره تا روز قیامت. آیا این تنافی داره با اینکه احکام واقعی فعلی نشه؟ میگن تنافی نداره. چرا؟ چون این روایت مربوط به حکم واقعیه، یعنی چیزی که در واقع حلال بود تا ابدم در واقع چیه؟ حلاله. ولیکن ممکنه همین چیزی که در واقع حلاله بالفعل برای ما چی باشه؟ حلال نباشه. این بفهمید که وصله جوره ها، یعنی میخواد بگه که با اینکه ما این روایت رو داریم که حلال پیامبر حلاله، ولی این تنافی نداره با این حرف که بگیم حکم واقعی فعلی نمیشه. چرا تنافی نداره؟ به خاطر که این روایت مربوط به حکم چیه؟ واقعیه. بله، چیزی که در واقع حلاله تا ابد در واقع حلاله. ولیکن همین حلال واقعی ممکنه در زار بشه حلال چی؟ ببخشید حرام چی؟ فعلی. این مع اینو میخواد بگه، مع ان حلال پیامبر حلال است تا روز قیامت و حرام پیامبر حرام است تا روز قیامت، و مع ذالک، ذالک بزن استمرار حکمه. این استمرار از کجا من گرفتم؟ از روایت دیگه، حلال الهی یعنی استمرار داره حلیت. و مع ذالک و با وجود این استمرار حکم، ربما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام، چه بسا مانع از فعلیت بعض احکام باقیان باقیست. تا کی باقیه؟ مر اللیالی والایام، مر اللیالی والایام، بگذرد شبها و روزها، الا ان تطلع شمس الهدایته و یرتفع الظلام کما یظهر، ضمیر یظهر رو بزنید، بقاء مانع تا ظهور، همونطوری که ظاهر میشد این بقاء مانع تا ظهور من الاخبار المرویت عن الائمه علیهم السلام. این مع وصله شو کردیم، وصله چی؟ جورا. چجوری کردیم وصله رو؟ وصله جور گفتیم با اینکه این روایت داریم ولی این روایت تنافی نداره که حکم واقعی فعلی نشه. فاین قلت، اگر بگویی تو، الان تمام میکنی، فما، حالا این فاین قلت اشکال بر کیه؟ اشکال بر صاحبی کفایت. نمیدونم تو جزوه ها نوشید یا نه، ننوشید، فقط نوشید اشکال. این باید اشکال بر صاحبی، عقیده صاحبی کفایت اینه که شرط قید چیه؟ حکمه. خب اگر شرط قید حکمه، این انشاء من چه فایده داره؟ فاین قلت، اگر بگویی تو، فما فائده الانشاء، چیست فائده اکرم زیدن گفتن، اذا لم یکن المنشاء به، زمانی که نبوده باشد منشاء بهی، به واسطه انشاء، زمانی که نبوده باشد منشاء طلب فعلی، بابش تفسیره و بعثه، بگید حالی. اگر با گفتن انجا که زیدون فاکرمه بالفعل وجوب اکرام نیاد، وجوب اکرام بعد از مجیء زید میاد، پس الانی که من میگم فاکرم زید، خود چه فایده داره انشاء؟ طلبا فعلیا و بعثا حالیا. قلتو، میگویم من چند تا فایده داره رفقا؟ دو تا فایده. کفا فائدتن له، کفایت میکند به عنوان فائده برای انشاء. چی؟ یک، انه یسیر و بعثا فعلیا بعد حصول شرطه، ان انشاء میگردد طلب فعلی بعد از حاصل شدن شرط بدون احتیاج به خطاب دیگر. یعنی مولا الان میگه انجا که زیدون فاکرمه، بعد از که زید اومد همین فاکرمه میشه خطاب چی؟ فعلی، میشه نقد. به حیث لولاهو، زمین لولاهو رو بزنید، مرحوم حکیم این زمین رو برامون برگردونده، به جوری که اگر نبوده باشد انشاء قبل از شر، من اکرم اولادی فقط دخلل جنه. به حیث لولاهو، به جوری که اگر نباشد اون انشاء قبل از شرط، یعنی تنوز زید نیامده، مولا فرموده انجا که زیدون فاکرمه، اگر مولا اینو نمی گفت، بعد از که زید می اومد احتیاج به خطاب دیگری می بود، و ای چه بسا مولا اصلا قادر نبود خطاب دیگه داشته باشه. به حیث لولاهو، به جوری که اگر نبود، لولاهو رو به کی زدید؟ انشاء قبل از شرط. لما کان فعلا متمکنا من الخطاب، ضمیر کان رو بزنید به مولا، هر آینه نبود مولا فعلا، مرحوم حکیم فعلا رو برای اون معنا کردین بعد حصول شرط، هر آینه نبود مولا فعلا، یعنی بعد از حصول شرط، متمکن از خطاب. فایده دوم، هازا، یعنی این فایده مع با اینکه یه فایده دیگه هست، این فایده دوم تکرار بکنه چی بود رفقا؟
عدم تکرار خطاب.
مع شمول الخطاب کذالک، با اینکه شامل میشد خطاب این چنینی، کذالک رو بزنید، مشروط، شامل میشد این خطاب مشروط، انجا اکی زیدون فاکرمهو، شامل چی میشه؟ لل ایجاب فعلا، این فعلا این در حال خطاب، برای واجب کردن نقد نسبت به کی؟ این نستطاد و فهجو میشه نقد، کسانی که بالفعل مستطیع هستند، نسبت به کی فعلا در حال فرضه؟ فاقد اصلا بعدن میشن، بعدن میشه بالفعل. لل ای فعلا قید است برای ایجاب، برای ایجاب در حال خطاب نسبت به واجد شرط. فیکونو، یکونو رو بزنید، خطاب مشروط، خطاب مشروط میشود بعث فعلی بالاضافت الى الواجد و بعث تقدیری نسبت به فاقد شرط. ففهم و تأمل جیدن ثم فرد انشاءالله، با دقت مطالعه.